بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیش از 500 تن در انفجار یک خط لوله نفت در پایتخت نیجریه کشته شده. شورای مصلحت خلق جمهوری ترکمنستان رئیس جمهوری موقت این کشور را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری برگزید. دومین سالگرد قربانیان سونامی برگزار شد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 26مین روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی. جان خاکسات هستم میزبان شما در 30 دقیقه آینده. در ادامه برنامه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم فرین عاصمی. خانم عاصمی سلام.
آقای خاکزاد عصر شما بخیر. سلام به همه شنوندگان. امروز بیش از 500 نفر بر اثر انفجار یک لوله نفت در لاگوس پایتخت نیجریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز شمار زیادی از قربانیان در این حادثه بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند. بسیاری از اجساد از شدت سوختگی قابل شناسایی نیستند. به گفته شاهدان حادثه برخی از مجروحان در وضعیت وخیمی قرار دارند. عکاس خبرگزاری رویترز که در محل حادثه حضور داشته تعداد کشته شدگان را تا 700 نفر تخمین زده است. شورای مصلحت خلق جمهوری ترکمنستان امروز قربانقلی وردی محمدوف رئیس جمهوری موقت این کشور را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برگزید. حدود 2500 تن از نمایندگان این شورا به نامزدی وردی محمدوف برای انتخابات ریاست جمهوری 11 فوریه برابر با 22 بهمن ماه رأی موافق دادند. امروز در دومین سالگرد فاجعه سونامی هزاران نفر در اندونزی با روشن کردن شمع در آرامگاه دست جمعی قربانیان این فاجعه گرد آمدند و با 2 دقیقه سکوت بر مزار آنان یاد قربانیان را گرامی داشتند. در 26 دسامبر سال 2004 میلادی در اثر هجوم امواج عظیم ناشی از سونامی به مناطق ساحلی 12 کشور کرانه اقیانوس آرام نزدیک به 2300 هزار نفر جان خود را از دست دادند. امروز 5 دی ماه سومین سالگرد زلزله بم است. سومین سالگرد زلزله بم با سکوتی خبری از سوی رسانه‌های داخلی و عدم برگزاری مراسم ویژه در این شهر همراه شده است. 3 سال پیش در بامداد روزی چون امروز زلزله پرقدرت شهر بم را لرزان و بیش از 30,000 کشته بر جای گذاشت. جفری آدامز سفیر انگلستان در تهران امروز سه‌شنبه به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی دلیل این اعتراض را اظهارات اخیر تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی‌های اخیرش در کشورهای منطقه اعلام کرد. دادگاه تجدید نظر حکم اعدام صدام حسین را به جرم جنایت علیه بشریت تایید کرد. بر اساس قوانین دادگاه عالی عراق، حکم اعدام صدام حسین تا 30 روز آینده باید اجرا شود. حکم اعدام صدام حسین باید به تصویب جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق و 2 مشاور وی نیز برسد. دولت پاکستان اعلام کرده است که بخشی از مرز خود با افغانستان را مین‌گذاری می‌کند. هدف از این کار جلوگیری از گذر افراد طالبان از مرز مشترک افغانستان و پاکستان اعلام شده است. آقای خاکزاد.
با تشکر از شما خانم فرین عاصمی که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا به کره شمالی پیشنهاد کرد این کشور را لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کند. گزارشی از حسن فرامرز. به دنبال صدور قطعنامه شورای امنیت در تحریم ایران، وزیر نفت جمهوری اسلامی از احتمال استفاده تهران از سلاح نفت سخن میگوید. گزارشی از نازی عظیما. مجلس شورای اسلامی امروز پشت درهای بسته به بحث درباره لایحه تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت. گزارشی از فریبا مودت. 542 تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجویی در بیانیه‌ای به روند سرکوب در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. گزارشی از شیرین فامیلی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی با فریبرز غریب سری به جهان پرنشاط ورزش نیز میزنیم. با رادیو فردا بمانید. در خبری که امروز از سوی رسانه‌های خبری کره جنوبی منتشر شد، ایالات متحده اعلام آمادگی کرده است تا در راستای ارائه مشوق‌ها به کره شمالی، این کشور را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کند. کره شمالی متعهد شده است تا پیشنهاد اخیر آمریکا را در کنار سایر مشوق‌ها مورد بررسی قرار دهد. حسن فرامرز در پکن.
رسانه‌های کره جنوبی امروز از آمادگی ایالات متحده آمریکا به ارائه مشوق‌های جدید به کره شمالی خبر دادند. بنا به گزارش این رسانه‌ها، ایالات متحده اعلام آمادگی کرده است تا در راستای ارائه مشوق‌ها به کره شمالی، این کشور را از لیست کشورهای حامی تروریست خارج کند. گفته می شود پیشنهاد اخیر یکی از چندین مشوق‌هایی است که نمایندگان هسته‌ای آمریکا در جریان مذاکرات شش جانبه در پکن در اختیار کره شمالی قرار داده‌اند. نمایندگان پیونگیانگ در پکن متعهد شده‌اند تا پیشنهاد اخیر آمریکا را در کنار سایر مشوق‌ها مورد بررسی قرار داده و پاسخ آن را در دور بعدی این گفتگوها اعلام کنند. بنا به اظهارات چونگ یونگ وو، مذاکره کننده اصلی کره جنوبی در گفتگوهای شش جانبه پکن، هدف از ارائه این مشوق این است که اگر کره شمالی بپذیرد تا از جنگ افزارهای هسته‌ای خود صرف نظر کند، هر چیزی ممکن خواهد شد و در غیر این صورت تمامی راه‌ها برای این کشور بسته خواهد ماند. حذف کره شمالی از فهرست کشورهای حامی تروریست از جمله موضوعاتی است که پیونگیانگ مکررن بر آن تأکید کرده است. کره شمالی اولین بار در سال 1987 و بعد از آنکه یک هواپیمای کره جنوبی در اثر بمبگذاری سقوط کرد، در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار گرفت. در روند مذاکرات شش جانبه پکن، نمایندگان آمریکا و کره شمالی به طور جداگانه با هم دیدار و گفتگو کردند، اما این گفتگوها نتوانست اختلافات موجود بین این دو کشور را برطرف سازد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در پی تصویب قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس بار دیگر تهدید استفاده از سلاح نفت را تکرار کرد. این در حالی است که کاظم وزیری هامانه بر احتراز شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در استخراج نفت، تهیه تجهیزات صنعت نفت و گاز و نیز خودداری بانک‌ها از تأمین سرمایه برای صنعت نفت ایران تأکید می‌کند. نازیه عظیما گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تهدیدهای خود را در مورد استفاده از سلاح نفت در مناقشات بین المللی بر سر برنامه اتمی ایران تکرار کرد. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در مورد احتمال استفاده از نفت به عنوان سلاح به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت در صورت لزوم ایران در دفاع از خود از هر سلاحی استفاده خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه در تلاش برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم به اتفاق آرا به قطعنامه‌ای رأی داد که معاملات مواد و فناوری حساس هسته‌ای با ایران را تحریم کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت حامیان این قطعنامه به زودی از این اقدام به گفته او ناچیز سطحی خود پشیمان خواهند شد.
نه تنها این کارتون آسیبی به ملت ایران نخواهد زد، به زودی از همین اقدام ناچیز بسیار سطحی خودتون هم به شدت پشیمان خواهید شد.
این قطعنامه توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان تدوین شده است، اما همه 15 عضو شورای امنیت آن را تصویب کردند. وزیری هامانه تصریح کرد که توسعه صنعت نفت ایران بر اثر فشارهای آمریکا با دشواری روبروست. او گفت شرکت‌های خارجی حتی تجهیزات دوگانه‌ای را که قبلا خریده‌ایم به ما تحویل نمی‌دهند. وزیر نفت ایران با اشاره به اینکه این اقدامات از پیش از صدور قطعنامه تحریم آغاز شده، افزود بانک‌های خارجی نیز در زمینه مشارکت‌های سرمایه‌ای و تأمین سرمایه مورد نیاز در صنعت نفت مدت‌هاست شانه خالی می‌کنند و به بهانه‌های مختلف عدم همکاری خود را نشان دادند. سال گذشته مذاکرات ایران برای بستن چندین قرارداد چند میلیارد دلاری مهم نفت و گاز با شرکت‌های اروپایی، هندی و چینی بی‌نتیجه ماند. روز یکشنبه وزیر نفت ایران اعلام کرد که با بلاروس برای اکتشاف میدان نفتی جوفیر به توافق رسیده است. این میدان نفتی به عنوان بخشی از توافق عظیم نفت و گاز ایران و هند در دست مذاکره با مقامات هندی قرار داشت. در ماه اکتبر نیز ایران ناگزیر شد در مورد قرارداد 2 میلیارد دلاری با شرکت ژاپنی اینپکس 10% تخفیف قائل شود تا این شرکت کار خود را آغاز کند. قرارداد این طرح در فوریه سال 2004 به امضا رسیده بود. شرکت فرانسوی توتال نیز 3 ماه مهلت خواسته است تا تصمیم خود را برای نهایی کردن قرارداد 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری گاز مایع با ایران اعلام کند. توافق درباره این طرح در سال 2004 به انجام رسیده و قرار بود قرارداد نهایی در ماه فوریه گذشته به امضای نهایی برسد. وزیر نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفت اکنون وزارت نفت برای جبران این تضییقات تلاش می‌کند شرکت‌های جایگزین پیدا کند و در زمینه قطعات نیز از شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی استفاده خواهد کرد. با این حال او تأکید کرد که این اقدامات سبب تأخیر در پروژه‌ها خواهد شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ها امروز صبح سه‌شنبه قیمت نفت در اروپا پس از تعطیلات کریسمس بالا رفت. ناظران علت این افزایش را بحران‌های ایران و نیجریه، دو کشور عضو اوپک می‌دانند. روز یکشنبه ایران قطعنامه شورای امنیت را با واکنشی تند پاسخ داد و اعلام کرد که به زودی کارگزاری 3000 سانتریفوژ را آغاز خواهد کرد. در نیجریه نیز روز یکشنبه گروهی از جدایی طلبان مسلح در منطقه نفتی دلتای نیجریه تهدید کردند که برای اخراج شرکت‌های نفتی خارجی حملات خود را تشدید خواهند کرد.
نازیه عظیما گزارش می‌داد. امروز مجلس شورای اسلامی پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد تا در مورد لایحه‌ای که همکاری‌های میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد به بحث بپردازد. برخی خبرگزاری‌ها این اقدام را گام دیگری از سوی ایران در جهت مخالفت و اعتراض علیه قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران توصیف می‌کنند. فریبا مودت.
امروز مهدی مصطفوی یکی از معاونین وزارت خارجه ایران گفت ایران به مناسبت جشن‌های سالروز انقلاب اسلامی قصد دارد گامی عمده در جهت غنی‌سازی گسترده اورانیوم بردارد. خبرگزاری فرانسه میگوید ظاهراً اشاره آقای مصطفوی به طرح ایران برای نصب و بهره برداری از 3000 دستگاه گریز از مرکز دیگر در نطنز ظرف 3 ماه آینده است. در این میان امروز مجلس شورای اسلامی در پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد تا در مورد لایحه‌ای که دولت را موظف به تجدید نظر در همکاری هایش با آژانس بین المللی می کند به بحث بنشیند. در واقع این تجدید نظر به معنی محدود کردن یا به گفته خبرگزاری فرانسه قطع همکاری های میان دولت ایران و آژانس بین المللی خواهد بود. خبرگزاری آلمان به نقل از علی اصغری یکی از نمایندگان مجلس ایران میگوید منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در این شور شرکت کرده و اطلاعات لازم را در مورد دستگاه‌های گریز از مرکز در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته است. وی افزود در این جلسه در مورد نکات مثبت و منفی تغییر روند همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی صحبت شده و نمایندگان عمدتاً بر این عقیده بودند که به گفته وی هر گونه امتیاز به غرب تنها به تقاضاهای آنها افزاید و بنابراین نمایندگان به اصل مقاومت و قاطعیت رأی دادند. برخی هم از وزیر خارجه پرسیدند که چرا دولت در این مورد از تجربیات اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی استفاده نمی کند. خبرگزاری آلمان می افزاید هرچند هم آقای رفسنجانی و هم آقای خاتمی از حق ایران برای برخورداری از فناوری هسته‌ای دفاع می کنند، اما هر دو با سیاست‌های به گفته این خبرگزاری غیر قابل انعطاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مخالفند. در این میان روز گذشته محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت کلیه برنامه‌های هسته‌ای ایران زیر نظارت آژانس بین‌المللی باقی خواهد ماند. خبرگزاری آلمان به نقل از ناظرین سیاسی می‌گوید حتی اگر مجلس شورای اسلامی لایحه تجدید نظر در همکاری با آژانس را تصویب کند هم این امر تنها جنبه سمبولیک داشته و عملاً دولت را موظف به تأسی از آن نخواهد کرد. این خبرگزاری می‌گوید علارغم انتقادهای محمود احمدی نژاد از قطعنامه شورای امنیت و توصیف آن به عنوان یک تکه کاغذ، تهران احتمالاً از طریق چین و روسیه در صدد از سرگیری مذاکره با غرب برخواهد آمد.
مجلس شورای اسلامی پشت درهای بسته در مورد لایحه تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به بحث پرداخت. فریبا مودت گزارش می‌داد. 542 تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجویی در بیانیه‌ای به روند سرکوب در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. نویسندگان این بیانیه از دولت نهم به دلیل به نوشته آنها سطحی نگری و خود بزرگ بینی انتقاد کردند و دخالت‌های ایدئولوژیک و تبعیض آمیز در دانشگاه‌ها را محکوم می‌کنند. شیرین فامیلی.
امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به افت کیفی مدیریت و هیئت علمی دانشگاه‌ها، احضار و اخراج و تعلیق بسیاری از دانشجویان فعال، تعطیل یا محدود کردن فعالیت نهادهای مستقل دانشجویی و توقیف نشریه‌های مستقل دانشجویی، پاکسازی و بازنشستگی اجباری استادان به تصریح این نکته پرداختند که ادامه این روند پویایی و کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها را به شدت کاهش داده است. بیانیه از دولت نهم به دلیل دخالت‌های ایدئولوژیک و اعمال تبعیض‌های از جمله به نوشته نویسندگان این بیانیه غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرمدنی انتقاد و این اعمال را محکوم کرده است. دکتر نعمت احمدی حقوقدان و از امضا کنندگان بیانیه:
صدای دانشگاه‌ها به لحاظ نوع عمل کردی که متأسفانه از متن مدیریت فرهنگی برنمی‌خیزه یک فضای امنیتی شده، یعنی دانشجوی ستاره‌دار پیدا شده. دانشجوی ستاره‌دار کسی است که نه اینکه مثل همه دانشجویان زیر ذره بینه، بلکه امکان ادامه تحصیل برای اون میسر نیست و داره فتح بابی میشه من بعد به سایر دانشجویان هشدار بدن که اگر شما گرد فعالیت‌های سیاسی بگردید شما هم دانشجوی ستاره دار میشید. این فضا فضای سنگینی رو بر دانشگاه حاکم کرده، هم در بین استادا از این بابت که مسئله بازنشستگی زودرس یا حتی بازنشستگی به نوعی که جنبه قانونی به قضیه بدن، یعنی ظاهر آراسته قانونی رو داشته باشه.
نویسندگان بیانیه نوشتند اعتراض هفته گذشته دانشجویان به رئیس جمهور در دانشگاه امیرکبیر و وزیر کشور در دانشگاه شیراز و پاسخهایی که به این اعتراضات داده شد برای هر سیاستمدار متفکری نشانگر هشداری جدی در واکنش به وعده های وفا نشده است. دکتر نعمت احمدی:
وضعیتی که در دانشگاه امیرکبیر به وجود اومد و بعد از اون از سرنوشت دانشجویانی که در اون جلسه پرسش و پاسخ و سخنرانی حضور داشتن، ظاهراً فضا غیر امنیتی شدیدی برای این بچه‌ها شده، دانشگاهیان و فعالان سیاسی رو بر اون داشت که این اعلامیه رو تنظیم کنن و از باب دلسوزی نه مسئله دیگر.
بیانیه در پایان ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای رفتار دولت در قبال دانشجویان، استادان و به طور کلی دانشگاهیان به دولت نهم هشدار داده است که بیش از این با سطحی نگری و خود بزرگ بینی موجبات وارد شدن زیان بیشتر به کشور و بدنامی بیش از پیش برای خود را فراهم نسازد و همه دانشجویان زندانی را آزاد کند و مانع روند افزایش فشار بر محیط‌های آموزشی و دانشگاهی شود.
542 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجویی در بیانیه‌ای به روند سرکوب در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. شیرین فامیلی با دکتر نعمت احمدی حقوقدان در تهران گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب دوری
در ساعتی که بامداد سلام نیلی ساعت 8 شب من
همکارانم با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
no, no ساعت 19:30 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. شب بهرام بیضایی، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سینما و نمایش ایران، به مناسبت 68مین سال تولدش امروز به همت علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا، با حضور بسیاری از هنرمندان سرشناس در تالار بتوون خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در این مراسم مژده شمسایی، بابک احمدی، مهدی هاشمی، محمود دولت‌آبادی، علی دهباشی، آیدین آقداشلو و بهروز قریب‌پور از بهرام بیضایی، فیلمساز، نمایش نام نویس، پژوهشگر و هنرمندی که بیش از 5 دهه در حوزه ادبیات نمایشی تأثیرگذار بوده، سخن خواهند گفت. مژده شمسایی، بازیگر و همسر بهرام بیضایی، که تاکنون علاوه بر نمایش‌های صحنه‌ای در 2 فیلم بلند بیضایی با نام‌های سگ‌کشی و مسافران با او همکاری داشته است، ساعتی قبل از شروع این مراسم در گفتگو با همکارم کیانوش فرید درباره همسرش بهرام بیضایی می‌گوید:
راستش صحبت درباره آقای بیضایی کمی سخته برای من، به خاطر اینکه عاطفه خیلی زیادی دارم نسبت به خودشون، نسبت به کاراشون، و از طرف دیگه به هر حال چون من با این عاطفه به این کارها نگاه میکنم، شاید منتقد منصفی نباشم. به هر حال اونچه که ایشون کرده، کارنامه‌ای که دست رو داریم، چیز کمی نیست. از پژوهش، از نمایشنامه، فیلمنامه و تحقیق و مقالاتی که دارن و فیلم‌هایی که ساختن، نمایش‌هایی که کار کردن، و متأسفانه تعداد خیلی خیلی بیشماری از نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌هایی که اجرا نشده، و هر کدوم از اونها واقعاً میتونم بگم که به جرأت یک تجربه بزرگی رو در سینما و تئاتر ما از دست دادیم، هر کدوم از این کارها که اجرا نشده. بیضایی فکر می‌کنم که همونطوری که جاهای مختلفی هم که خودش صحبت کرده، کارهایی که کرده همه عکس‌العملی بوده به محیطی که درش زندگی می‌کرده، به شرایطی که درش بوده، و ذهن جستجوگرش همیشه به دنبال پرسش‌هایی بوده که متأسفانه همیشه بی‌پاسخ مونده از طرف جامعه، از کودکی، از محیط مدرسه، توی خونه و بعدها در دانشگاه سخت جواب داده نمی‌شده، و این باعث شده که خودش به دنبال پیدا کردن این جواب‌ها بره، که شده مجموعه‌ای از پژوهش‌های چاپ شده ایشون، نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌ها، که به هر کدوم از اونها که نگاه کنیم میبینیم نگاه جدیدی به تاریخ داره، به اسطوره داره، که تجربه های بزرگیه برای ما در جامعه که میره رو به این که همه مصرف کننده باشن و تعقل کم کم جای خودش رو داره از دست میده. و کار آخری که ایشون داره میکنه، کاری که الان روی ریشه یابی درخت کهن دارن انجام میدن، مجموعه که قبلا یک پژوهشیه که قبلا منتشر شده و دنباله اون به نام هزار افسان کجاست در دست چاپ هست و کارهای آخرش داره انجام میده.
از خانم شمسایی درباره تجربه همکاریش با بهرام بیضایی پرسیدم.
واقعا یک کمالگرایی در کار ایشون هست و اونقدر کارشون رو جدی میگیرن، و شاید واقعا بتونم بگم که آرزوی هر کسی هست و آرزوی به حقی که یک کار حتی با بیضایی بکنه. این خیلی از دو طرف هم میتونه جنبه مثبت داشته باشه، هم جنبه منفی، برای اینکه با یک جهان دیگه‌ای روبرو میشین وقتی با بیضایی کار میکنین، سینما یا تئاتر، برای اینکه نگاه اون رو میبینید که نگاه متفاوتیه و چقدر کارش رو جدی میگیره. فکر میکنم که واقعا میتونه که در کار هر کسی یه نقطه عطفی باشه کار کردن با بیضایی.
در پایان گفتگویی که با خانم شمسایی داشتم، او از یک خاطره شخصی با بهرام بیضایی سخن گفت.
این یک خاطره شاید خیلی شخصی باشه، ولی شاید خوشایند گفتنش. یک روز من از ایشون پرسیدم که اگر میتونستی از زمان عبور کنی و به گذشته بری، دوست داشتی چه میکردی، کجا میرفتی، چه کسی رو میدیدی؟ و فکر کرد و گفتش که دلم میخواست یه ساعتی با فردوسی همنشین میشدم و باهاش صحبت میکردم.
بهروز قریب‌پور از کارگردانان سرشناس تئاتر عروسکی نیست، در گفتگویی با رادیو فردا درباره بهرام بیضایی گفت:
بهرام بیضایی بهرام به گردن تئاتر ایران حد بزرگی داره. علتش اینه که در شرایطی که ما و تئاترمون میره به سوی اینکه در تماما تحت تاثیر الگوهای غربی قرار بگیره و نگاهی به آیین‌ها، مراسم و نمایش ایرانی نداشته باشه، ایشون همت کردی که از بهترین یادگارهای عمرش رو نمایشگر ایران رو نوشت، که نمایشگر ایران هنوز سند معتبری برای گوناگونی آیین‌ها، مراسم و نمایش‌های ایرانی. در این رابطه باعث شد که نسلی از نمایشگران ایرانی رو به سوی تغذیه تخت‌خوردی، خیمه‌شب‌بازی بیارن که من خودم یکی از اون افراد هستم که تحت تاثیر تحقیقات ایشون روی خیمه شبازی کار میکنم. دوست بیضایی اگر فقط همین یک کار رو کرده باشه برای کارت ایران، نامش قطعا جاودان خواهد بود. اما این هنرمند نه تنها در عرصه پژوهش، بلکه در عرصه تعلیف، حتی در عرصه در ترجمه، کارگردانی در سینما، تئاتر فعالیت داشته و داره. و به همین دلیل من فکر میکنم که هر یک از این ابعاد بیضایی با تأمل فراوان باید مورد بررسی قرار بگیره و بنان یک شخصیت والا در فرهنگ ایران، نه تنها در کارت ایران، نام او حتما باقی خواهد موند.
بهرام بیضایی متولد 1317 در تهران از معدود هنرمندانی است که کارنامه هنریش بلند بالا و برجسته است. او تا کنون توانسته جوایز بین‌المللی بسیاری را نصیب خود کند. از جمله این جوایز میتوان به جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره شیکاگو، جایزه مدال نقره از جشنواره جهانی فیلم مسکو، جایزه آرشیو سلطنتی فیلم بلژیک و جایزه مدال ابقویدیه فرانسه اشاره کرد.
شب بهرام بیضایی در خانه هنرمندان ایران، همکارم کیانوش فرید گزارش میداد. ورزش دوستان، بیش از این انتظار نکشید. همکارم فریبرز غریب آماده است تا خبرهای ورزشی رو به آگاهی شما برسانه.
دنیای ورزش. امروز در تهران نشستی تحت عنوان بررسی عملکرد کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی 2006 دوحه برگزار شد. در این جلسه که مسئولان ورزش ایران در آن شرکت داشتند، نتایج ورزشکاران ایرانی در 15مین دوره بازی‌های آسیایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. رضا قره‌خانلو، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، با اشاره به تشکیل تیم ارزشیابی برای بررسی دقیق عملکرد ورزشکاران و تیم‌های شرکت کننده در بازی‌ها گفت: در این ارزشیابی شرایط برگزاری بازی‌های تدارکاتی قبل از رقابت‌های آسیایی مطلوب بوده و وضعیت تیم‌های اعزامی نیز خوب توصیف شده. وی همچنین عدم آشنایی مسئولان تیم‌ها و فدراسیون‌ها با زبان انگلیسی را از جمله موارد مشکل ساز برای تیم‌های اعزامی ذکر کرد. محمد علی آبادی، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان تربیت بدنی این کشور، هم ضمن اظهار رضایت از نتایج و مدال‌های به دست آمده توسط ورزشکاران ایرانی گفت: ما باید به سرعت و با شتاب فراوان کار خود را از همین امروز شروع کنیم و هدف ما باید کسب مقام سومی در بازی‌های آسیایی آینده باشد. کاروان ورزشی ایران در مسابقات آسیایی دوحه با کسب مجموع 48 مدال، 11 طلا، 15 نقره و 22 برنز در مکان ششم جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار گرفت. 16مین دوره بازی‌های آسیایی در سال 2010 در شهر گوانگجو در کشور چین برگزار خواهد شد. در یک بازی به تعویق افتاده از هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران که عصر سه‌شنبه در شهر کرمان انجام شد، تیم مس این شهر در مقابل میهمانش فولاد خوزستان به نتیجه مساوی 1-1 رسید. در این دیدار ابتدا تیم کرمانی در نیمه اول توسط حسین خانی یک گل به ثمر رساند، اما در نیمه دوم امیر خلیفه اس گل مساوی جنوبی ها را وارد دروازه میزبان کرد تا هر دو تیم به کسب یک امتیاز راضی شوند. با این تساوی تیم مس با 21 امتیاز در ردیف چهارم و فولاد خوزستان با 9 امتیاز در مکان 15 جدول باقی ماندند. و مسابقات جام جهانی شمشیربازی در اسلحه اپه و رقابت‌های جایزه بزرگ در اسلحه ساب در ایران و در جزیره زیبای کیش برگزار خواهد شد. تا کنون کشورهای بلغارستان، ترکمنستان، استرالیا، بلاروس، آلمان، چین، ایتالیا، روسیه، فرانسه، رومانی، ونزوئلا، کویت، فنلاند، مجارستان، لهستان، اوکراین، کانادا، کره جنوبی، هلند، پرتغال و آمریکا آمادگی خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کردند. تاریخ برگزاری رقابت‌های شمشیربازی جهانی طی روزهای 22 تا 24 دی ماه جاری خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. بیش از 500 تن در انفجار یک خط لوله نفت در پایتخت نیجریه کشته شدند. شورای مصلحت خلق جمهوری ترکمنستان رئیس جمهوری موقت این کشور را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری برگزید. امروز پنجم دی ماه سومین سالگرد زمین لرزه ویرانگر بم است. دومین سالگرد قربانیان سونامی برگزار شد. سفیر انگلستان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. دادگاه تجدید نظر حکم اعدام صدام حسین را تایید کرد. پاکستان مرز خود را با افغانستان مینگذاری میکند. در ایران 542 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجویی در اعتراض به اعمال فشار بر دانشگاه‌ها بیانیه‌ای منتشر کردند. شنوندگان عزیز، همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها باز هم کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. جان خواهد.